قال الله الحکیم فی کتابه الکریم مناع للخیر معتد اثیم. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان، منجی عالم و برای تحقق اهداف قرآن، صلواتی جلی عنایت کنید. امشب سومین شبی است که در محضر سروران عزیز و خواهران بزرگوار هستم و موضوع بحثم را با عنوان تربیت علوی یا جامعه تربیتی از دیدگاه امیرالمؤمنین عنوان کردم و عرض کردیم که تربیت در بین مسائل اسلامی از یک جایگاه بسیار ویژه و بالا برخوردار است و یکی از بخشهای مهم در بحث تربیت را باید مسئله موانع و عوامل تربیت دانست. بخش دوم اهداف تربیت است که اگر ما عوامل و موانع را به خوبی شناختیم، اهداف جایگاه خودشون رو در زندگی تربیتی انسان به خوبی پیدا می کنند. امیرالمؤمنین علیه السلام چهار مانع رو برای تربیت ذکر می کنند و این موانعی است که واقعا اگر در جامعه به خوبی شناخته شود، می توان گفت که تربیت یک راه منطقی، اصولی و صحیح را در پیش خواهد گرفت. اولین عامل دنیا پرستی و وابستگی به دنیاست که ما مورد بحث قرار دادیم. عامل دوم که امشب انشاءالله سعی میکنیم این سه عامل باقی مانده را بررسی کنیم و همه مطالبمان از دریچه فکر امیرالمؤمنین علیه السلام خواهد بود و اگر خدا توفیق بده انشاءالله هر مطلبی که میگیم سند او را هم در فرمایشات امیرالمؤمنین ذکر خواهیم کرد. بر اساس فرموده های حضرت می‌فرمایند علاوه بر مسئله دنیا پرستی و حجاب‌های نفسانی که انسان رو از تربیت صحیح باز می‌کند، عدم برخورداری محیط و فرهنگ اجتماعی از ارزش‌ها و آداب و سنن دینی به عنوان دومین عامل بسیار مهم از نظر حضرت در امر تربیت به حساب میاد. در هر جامعه ای الا ولا بود برای مردم چیزهایی وجود داره که در فرهنگ اون جامعه ارزش است، مورد احترام باید قرارشون داد و میتوانند اثر گذار در رفتار و زندگی مردم باشند. اما اگر یک جامعه دارای یک محیط آلوده شد که در اون محیط آلوده ارزش‌های فرهنگی دیگه مطرح نیست. به این معنا که فرض کنید حتی در جامعه های غیر دینی بعضی از چیزها جزء ساختار فرهنگی اون جامعه قرار گرفته است، برخوردهاشون، زندگیشون، آداب و رسوم و سننشون، اینا چیزهایی هستند که الزاماً مردم با اونها عجین شدن، مخلوط شدن تا تونسته یک جامعه ازش به وجود بیاد. اگر ما در یک جامعه‌ای ولو یک جامعه غیر اسلامی دیدیم ارزش‌ها داره زیر سوال میره، اشاره بکنم به این نکته که امروز نسل جوانی که در دنیا داره تربیت میشه و اصلاً به وجود آمده است، یه حالت تهاجم گسترده‌ای رو بر علیه ارزش‌های فرهنگی جامعه خودش داره آغاز میکنه. علت این لجام گسیختگی فرهنگی هم معلومه، امکانات بسیار زیاد و آزادی‌های بی قید و بندی که جوان برای خودش قائله و ما نمیتونیم اونچنان که شایسته است این جوان رو از نظر علم و آگاهی و تعهد و تخصص تقویتش کنیم. آزادی بیش از حد، امکانات فراوان و عدم امکان ارائه یک فرهنگ غنی به مردم باعث میشه اصطلاحاً، حالا من اسمشو میگذارم فرهنگ ستیزی، فرهنگ شکنی، ناهنجاری های فرهنگی رو به وجود بیاره. حالا ببینیم امیرالمومنین علیه السلام در این زمینه نظر و فرمایششون چی هست. در نامه 69 از نامه های امیرالمومنین علیه السلام به فرزندشون اینه که می‌فرمایند فرزندم، در شهرهای بزرگ سکونت کن که جایگاه فراهم آمدن مسلمانان است. خوب دقت کنید عبارت را، توضیح داره این کلام حضرت چون نکته های مهمی داره. دلم میخواد عنایت کنید، ما برای اینکه جامعه ای رو داریم در معرض این آفت بزرگی، اگر بخوایم از کنار این مسائل بی تفاوت بگذاریم و بدون تعمق، عواقبی رو باید در انتظارش باشیم که بسیار تلخ و ناگوارتر از اینیه که الان در جامعه ما باش روبرو شده ایم. می فرمایند در شهرهای بزرگ برو سکونت کن که در آنجا محل گرد همایی و تجمع مسلمانان است. بعد به دنبال این مسئله می‌فرمایند و بپرهیز از جاهایی که در آن از یاد خدا مردم غافلند و آنجایی که به یکدیگر ستم می‌کنند و بر طاعت خدا کم یاورانن. دقت کنید توی جامعه معمولا وقتی یه عده‌ای همزبان یا همفکرن، اینا معمولا سعی میکنن دور هم جمع بشن. شاید دیده باشید در کشورهایی که انسانی میره به عنوان مهمان یا به عنوان شغل و حرفه، فرض کنید در یک کشوری مثل آلمان ایرانی های مقیم آلمان اینا چه میکنن؟ معمولا در اوقاتی که براشون ممکنه دور هم جمع میشن و میگن حداقل اینا زبان ما را و ما زبان اونها را میفهمیم، همزبان میخوان. یا این که وقتی قدیمی ها میخواستن مثال بزنن میگفتن کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. توی جلسه میبینی شما پیرمردان، من پیرمرد ببخشید، ما پیرمردان میریم دور هم جمع میشیم، این جوانه های 70-80 ساله هم دور هم جمع میشن، معمولا زبان هم رو بهتر میفهمن. چرا حاضر نیست یک جوان در کنار یه آدم مسن قرار بگیره و با او همنشین بشود؟ معمولا میگه آقا من حوصله اینکه یه پیرمرد یا یه پیرزن با هم صحبت کنه ندارم، در حالی که اگر عاقل بود فکر میکرد که این آدم مسن تجربه دارد، علم دارد، از تمام اون خصوصیت‌های لازم برای یک شخصیت بزرگ برخوردار شده و حداقل میتونه با راهنمایی‌هاش، با دادن تجربیاتش به انسان اثر بگذاره در زندگی ما. جوانهای عاقل به جای اینکه همه مسائل زندگی رو خودشون برن تجربه کنن تا به سن پیری برسن، میرن از اونایی که تجربه ای رو کسب کردن استفاده میکنن. پدر بزرگ، شما که سنی ازتون گذشته، محصول 70 سال 80 سال تجربه زندگیتون رو برای من بیان کنید. آیا میدانید اگر جوان این غرور و خودخواهیشو یه مقداری کنار میگذاشت و سعی میکرد از دیگران در زندگیش بهره ببره، چقدر میتونست در زندگی موفق بشه؟ چرا واقعا ما فکر میکنیم که دلیلی ندارد ما وقتمون رو با دیگران طی کنیم، میریم با هم سن خودمون مینشینیم و گاهی حتی با کسانی که از ما از نظر علمی پایین ترم هستن، تجربه کمتری دارن، ناموفق در زندگی بودن و گاهی حتی شکستهای بزرگ تو زندگی خوردن، اما عبرت نگرفتن. حضرت می فرمایند در جاهایی که جامعه هست و جمعیت زیاد، وقتی آدم میره اگه دید با یک نفر نتونست خودش رو تطبیق بده، افراد دیگری هستن که آدم بتونه خودش رو با اونا وفق بدهد. اما در مجامع محدود، در دهات، در محله های کوچک، معمولا تعداد افرادی که آدم میتونه باشون در تماس و ارتباط باشه کمن، پس هیچ وقت ارزش تربیتی به انسان نمیتونه روی بیاره. بعد میفرمایند در جاهایی که قفلت میاره اونجا مواظب باش حضور پیدا نکنی. ببینید قرآن مجید میفرماید و من الناس من یشتری لهو الحدیث. یه عده هستن که اینا میگردن یه جایی پیدا بکنن که به قول ما یه مقداری از این عالم برن بیرون، حالا یا با ابزارش یا بدون ابزارش. بله، وقتی آدم خواست پرواز کنه میره دنبال این که من یه جایی رو پیدا کنم خلوت باشه، کسی نبیندم، و یا افرادی باشن که مثل خودم بخوان فکر کنن، سرمو بکنم زیر برف ها فکر کنم، چون من دیگران رو نمیبینم، دیگران همه رو نمیبینم. حضرت میفرمایند مواظب باش در زندگی انسان جاهایی وجود داره که آماده کامل برای اینه که آدم دچار غفلت و دوری از یاد خدا بشه. در اون جاها که وارد شد شرایطی براش به وجود میاد به گناه آلوده شود. وقتی آلوده به گناه شد از یاد خدا جدا میشه و کم کم همه ارزش‌های خودش رو از دست میدهد. پس اگر در یه جامعه زمینه و محیطی که بشه در او ارزش‌های فرهنگی رو تقویت کرد وجود نداشته باشد، مانع بزرگی به حساب میاد برای تربیت. اما توی یه جامعه مردم به سنت‌ها احترام میکنن، به عقاید هم دیگه احترام میگذارن، ارزش‌هایی مثل وفا، صداقت، دوستی، اعتقاد، اینا مطرح برای مردم، حیا و شرم عنوان دارد، اونجا میبینی کاملا زمینه برای تربیت میشه آماده. در کلام 131 حضرت مطلب مهم دیگری رو بیان میکنند و در آنجا میفرمایند نوع حکومت و حاکمیت و مناسبات سیاسی نیز میتواند از موانع و زمینه های تربیت شمرده شود. ببینید توی یک جامعه ممکنه یک حاکمیتی روی کار بیاد، حکومت بیفته دست افرادی که اینا علاقه ای به ارزش‌های انسانی و اجتماعی ندارن. یه تعبیری دارن از پیغمبر بزرگوار اسلام، این تعبیر ریشه‌اش در قرآنه و از اون یک ضرب المثلی هم ساختن. تعبیر اینه که الناس علی دین ملوکهم. خوب دقت کنید این عبارت را، مخصوصا عزیزان جوان خیلی اعتنا کنند به این جمله‌ای که دارم میگم، الناس علی دین ملوکهم، یعنی مردم در اکثر قریب به اتفاق موارد زندگیشون مقلدن، تقلید میکنن، از خودشون نوآوری و یا جوشش کمتر دارن، دلشون میخواد یه راهی رو که دیگران رفتن عیناً همون راه رو تقلید کنن و برن، بدون اینکه فکر کنن آیا این راه راه صحیحیه یا یک راه غلط و غیر منطقیه. از این تقلید گرایی جوان مخصوصاً خیلی دشمن استفاده میکنه. پیغمبر میفرمایند الناس علی دین ملوکهم، یعنی مردم نگاه میکنن ببینن بزرگانشون چجور حرکت میکنن، دقیقا تمام مسائل اونها را خوب میزنن و قدم جای همونها میگذارن، پاشونو میذارن همون جایی که اونها گذاشتن. در یک جا قرآن مجید میفرماید که وقتی ملکه شهر سبع همون بلقیس معروف مواجه شد با اطرافیان و درباریانش، از اونا مشورت خواست، گفت یه نامه‌ای برای من آمده، چه کار کنم؟ چجور برخورد کنم؟ اینا خیلی خامی نشون دادن، خیلی سریع و عجولانه حرف زدن، گفتن کاری نداره، ما ارتش داریم، لشکر داریم، امکانات داریم، میریم باشون میجنگیم و نابودشون میکنیم. یکی از جاهایی که قرآن مجید ثابت میکنه که زنان دارای روحیه فکر بیشتری میتونن باشن و آینده نگری درشون خیلی خوب میتونه عمل بکنه همینجا، بلقیس در جواب درباریانش گفت ان الملوک اذا دخلوا قریتن افسدوها و جعلوا اعزت اهلها اذله. گفت نه، ما از راه جنگ به جایی نمیرسیم، اگر وارد جنگ شدیم اون آقایی که یه همچه قدرتی دارد که به یه پرنده نامه ای رو میده برای ما بیاره، اینقدر به ما اعتنا نمی کنه که یه فرستاده انسانی بفرسته، اونم یه نامه کوچک، اونم توش چند کلمه بیشتر نیست، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعلو علیه و اتونی مسلمین، صدا در نیاد، سرتو زیر بنداز، تسلیم من شو، اگرم خواستی گردن کلفتی کنی گردن تو خواهم شکر. اون یه همچه آدمی رو که با جنگ نمیشه باش رو به رو شد. ان الملوک حاکمان و فرمان روایان ظالم و قدرتمند، تصویر اینطوری تو ذهنش آورد، وقتی وارد یک جایی میشن تمام اهل اون رو تحت تأثیر قرار میدن. اذا دخلوا قریتن افسدوها فساد را میاندازن، جعلوا اعزت اهلها اذله، میفتن به جان مردم، هر چه آدم عزیز و بزرگوار و با شخصیت تو جامعه هست اینا خار و ذلیل میکنن، تو سریرشون میزنن، زمینگیرشون میکنن، یک مش آدم هرزه ناباب رو در بین مردم جا میدن و شخصیت میدن. نمیشه با اینا مبارزه کرد. شاعر همین مطلب را به یک قالب شعری در آورده، ولی کن حساب شده حرف باید زده بشه. میگه خوبان، خوب دقت کنید، بخواد حدیث پیغمبر رو بیان کنه، میگه خوبان همه در گوشه عزلت به سلوک. توی جامعه وقتی آمادگی برای رشد نیست، هرچه آدم خوبه میره کنار، انزوا طلب میشه. هیزان همه فرمانده هر شهر و بلوک، میگه وقتی نگاه میکنم به یه جامعه میبینم هر آدم شری دستش به یه پاره دستهی بند شده و داره زمام امر جامعه رو به دست میگیرد و داره به مردم زور میگه. گفتم به فلک که هیز پرور شده ای؟ میگه به جامعه امروزی گفتم که هرچه آدم نابام انگار داری میاری سر کار. فرمود که الناس علی دین ملوک. گفت مگه نشنیدی که پیغمبر میفرماید مردم به دین و روش و آیین و مرامی میرن که بزرگانشون میرن. ببینید اگر بنا باشه در جامعه ما شخصیتهامون، الگوهامون دروغ بگن، خلاف برن، توهین کنن، تهمت بزنن، خیانت کنن یا کج خلقی نشون بدن، مردم خیلی راحت از اونها تقلید میکنن. اونا باید حواسشون رو جمع کنن. کوچکترین آتوی که مخالف با اصول تربیتی اجتماعی باشه در دست کسی ندن، زمینه به وجود نیارن که مردم بگن چطور شد فلانی گفت ما هم میگیم. بله؟ در اینجا امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند نوع حکومت خیلی حرف دقیق و حساب شده است و حاکمیت و مناسبات سیاسی نیز جزء موانع و زمینه‌های تربیتیه. یعنی اگر ما حکومت فاسد داشته باشیم تربیت به جایی نخواهد رسید. بعد می‌فرمایند به همین دلیل از اوضاع گذشته شکایت می‌کنه امیرالمومنین و می‌فرماید خدایا، این در کلام 131 نهج البلاغه است، می‌فرماید خدایا تو می‌دانی آنچه از ما رفت نه به خاطر رغبت در قدرت بود، خیلی حرف عجیبه، و نه از دنیای ناچیز خواستن زیادت، ما نه از دنیا چیزی اضافه در میخواستیم و نه به خاطر این بود که رغبت و میلی به دنیا داشتیم، بلکه میخواستیم نشانه های دین را به جایی که بود بنشانی. یعنی ما نیمدیم برای که جامعه رو به درگیری و اختلاف و دعوا و مکافات بکشونیم. اگر بنا بود امیرالمومنین میخواستن مثل ابوبکر و عمر و عثمان عمل کنن، باید چیکار میکردن؟ باید شمشیرشون رو بر میداشتن، میافتادن تو جامعه به جان مردم، از دم میکشتن و میرفتن جلو تا مردم برن کناری بنشینن بگن دیگه بسه. امیرالمومنین میفرمایند ما هدفمون این نیست که در دنیا رغبت به دنیا نشون بدیم. به تعبیر قشنگتر امیرالمومنین میفرمایند ما شیفته خدمت به مردمیم، نه تشنه قدرت بر مردم. حکومت رو برای این نمیخوایم که بخوایم بر مردم سلطه جویی بکنیم، آقایی داشته باشیم. ما اگر وظیفه‌ای درمون ایجاد بشه میخواییم اون وظیفه رو انجام بدیم. اگه بناس جامعه دچار آشفتگی، خونریزی، فساد و انحراف و تباهی بشه، هرگز حاضر نیستیم برای به دست آوردن حکومت دست به جنایت بزنیم. این تفاوت بین یک حاکمیت دینی با یک حاکمیت غیر دینیه. دنبالش می‌فرمایند اصلاح را در شهرهایت ظاهر کنیم. ما می‌خوایم شهری که خراب شده رو آبادش کنیم، تا بندگان ستم دیده‌ات را ایمنی فراهم آید و حدود ضایع مانده‌ات اجرا گردند. یعنی ما اومدیم برای اینکه اگه یه جایی تعطیلی در احکام الهی به وجود اومده، اگه یه جایی دیدیم جامعه داره تخریب می شود، اینو اصلاح کنید. ببینید در یک کندوی زنبور عسل اگر شما بتونید برید از نزدیک فیلم برداری کنید و ببینید، به محض اینکه یک گوشه از این کندو یه ضربه بهش بخوره، بله، یه سوراخ درش ایجاد بکنید، شما میبینید تمام این زنبورهای کارگر زبان بسته ها یک جا حمله میارن. به کجا؟ به این شکافی که ایجاد شده. چرا؟ میدونن این شکاف میتواند محل ورود دشمن بشود. میفهمه که خطر دارند. اگر بدن انسان همین حالت درش نبود، آیا میدونید که گلوبوله هایی در بدن خدا قرار داده، به محض این که یه جایی از بدن دچار پاریگی، دریدگی و شکاف میشه و شروع میکنه خون بیاد، این زبان بسته ها با تمام سرعت خودشونو میرسونن اطراف اون زخم ایجاد شده، شروع میکنن به فعالیت. چرا؟ چون میدونن که این زخم اگر بهش توجه نشد، اینقدر ممکنه خون از بدن بره تا انسان بمیرد. ما توی جامعه اگر خواستیم تربیت به معنای واقعی رو ارائه بدیم، باید ببینیم کجاهاست که ممکنه رغبت‌های به دنیا جلو تربیت رو بگیرد. ما که نیمدیم برای که دنیا طلبی کنیم، خودمون داریم میگیم دنیا طلبی بده. ما نیمدیم برای که قدرت و سلطه و حکومت و اقتدار به وجود بیاریم و خودمون رو بر مردم تحمیل کنیم. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید حکومت زمانی حکومت است که تمام هم و سعی و فکر و کوششش رهایی مردم از مفاسد باشد. صلاح مردم چیه؟ همون رو انجام بدن، ولی اون مردم خودشون صلاح خود رو ندانند. این هم دومین مانع تربیتی که امیرالمومنین به این دقت بهش توجه کردن. سومین مانع تربیت که با این دقت بهش اهمیت دادن و توجه کردن، اول دنیا طلبی، دوم نبودن زمینه مهیا و آماده به معنای واقعی برای رشد فرهنگ، به معنای که ارزش‌های فرهنگی در یک جامعه داره از بین می‌رود، و سوم مسئله حکومت‌ها و برخوردهاشون با مردم. چهارمیش هم من شروع بکنم. نکته‌های قشنگی داریم در این دو مورد دیگر، بد نیست بشنوید. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند نوع دیگری از موانعی که بر سر راه تربیت جامعه قرار داره، در نامه 53 حضرت این مطلب رو بیان کردن. می‌فرمایند نوع مناسبات اقتصادی و نوع کسب و درآمد میتواند مانعی برای تربیت بشه. تو جامعه مردم دلشون میخواد پول پیدا کنن، بله؟ کیه که بگه من از پول بدن میاد؟ کیه بگه من نمیخوام کار بکنم؟ اگر یه کاری بهش ارجاع بشه، اگه مثلا فرض کنید بیان یه میز و یه صندلی بهش بدن، بگن برو رو آب رودخانه این میز رو بگذار، صندلی هم بگذار بشین و آب از رودخانه بردار رو کاغذی که نیست چکا کن، نقاشی بکش، برجی مثلا فرض کنید 15 میلیون تومان هم بهت میدید که هم شغلش شغل بی جای باشه، هم درآمدش بی جا. گفتن که بنده خدایی اومده اون دکتر
گفت آقا یه دکتر گفت بله، گفت ریشان درد میکنه. گفت مگه چی خوردی که ریشان درد میکنه؟ گفت نان و یخ. گفت نه دردت درد آدمیزاده، نه خوراکت خوراک آدمیزاد. حالا ما میخواییم یه شغلی رو بگیم که بعد فردا یه نفر نیاد بگید آقا شما به شغل من توهین کردید. ما میگیم یه میز و صندلی بهت میدیم، برو بشین روی آب رودخانه نقاشی بکش، روی همون آب هم بکش، برگی اینقدر هم بهت میدیم. آیا واقعا مسئله اشتغال، خوب دقت کنید این عبارت که میگم، مسئله اشتغال در یک جامعه باید دارای معیارهای اساسی و اصولی باشه یا نه؟ ما توی جامعه فقط دلمون میخواد پول در بیاریم؟ از هر راهی که ممکن باشد باید پول در آورد؟ خب اگر چنین چیزیه دیگه دین به معنای چی؟ فرهنگ یعنی چه؟ آداب و رسوم چیه؟ انسانی که فقط براش درآمد مهمه کاری نداره که از قبل این درآمد چه مسائلی در جامعهش میتونه اتفاق بیفته. وقتی شما در گوشه و کنار میشنوید که در تهران در هر یک شبانه روز یک تن مواد مخدر داره توزیع میشود علنا، چی ازش میفهمید؟ ایناش که میگیرن، کاروانه هایی که میگیرن، نمیدونم میزانه هایی که دم پاسگاه ها میگیرن، اونایی که پشت پرده هاست و نمیگن، اینا رو بذارید کنار. یک تن خودشون اقرار میکنن داره بین مردم رد و بدل میشود. برید بپرسید هر یک گرم از این یک تنی که هزار کیلوه و هر کیلوی هزار گرم است، هزار هزار یعنی یک میلیون، یعنی در هر شبانه روز اگر هر یک نفری یک گرم هروئین گیرش بیاد، یک میلیون نفر در معرض آسیب واقعی هستند. پول این هروئین تو جیب کی داره میره؟ کی این شغل رو راه انداخته؟ چه کسانی دارن با تمام هستی یک جامعه بازی میکنن؟ یک جوانی که هنوز خامه، فکر نمی کند، ها میگه چه؟ میگه آقا من اگه بخوام پول معمولی در بیارم با این فکری که شما آخونده دارید میگید، من تا 300 سال دیگه هم که بدوم بله نمیتوانم یه دونه خشت بخرم، چه برسد بخوام اون یه خشت رو بردارم برم یه جایی باش خانه بسازم، پچکا کنم، کاری که نداره. شنیدن یه جایی زه و علف، هه و دال و نون، بله علف و نون توش هست. شنیدم اگه آدم یه بار بره و برگرده یک جیب پر از پول دنبالش می آید. من میگم بله ممکن است یک جیب پر از پول بیاری، ممکنم از یک گلوله خیلی داغ خوشمزه نوش جان کنی، هر دوش هم گواراست. بله اولی داره جامعه تو نابود میکند به خاطر اینکه شما با یه جابجایی مواد مخدر دارید به قیمت نابود کردن صدها هزارها میلیونها خانواده یه لقمه نان بخور نمیر گیر میارید. آیا واقعا میارزد؟ هر شغلی، هر درآمدی. امیرالمومنین میفرمایند نوع کسب و درآمد مردم میتواند مانع جدی در مسئله تربیت جامعه به حساب بیاد. باید ببینید مردم چه شغلهایی رو انتخاب میکنن. اگه دیدید گرایش اکثر مردم به مسائل علمی، شغلهای خدماتی، تولیدی، صنعتی و چیزهایی است که جامعه از قبلش نفع واقعا میبرد، باید به اون جامعه خوشبین شد. اما اگر دیدیم که الحمدلله رب العالمین تمام جوانها دارن به یک شغل عالی رو میارن، مهندسی راه و ساختمان، تو خیابونا را برن به ساختمان ها نگاه کنن، اسمشون هم هست آقای مهندس راه و ساختمان، آیا اینطور ما میخوایم جامعهمون باشد؟ تا زمانی که جامعه اشتغالهایش مبنا ندارد، هدفمند نیست، جهتدهی درش نمیشه و اونها که دارن برای جامعه تدارک میبینن، فکری برای درآمد واقعی مردم نمی کنند، ما در اون جامعه چیزی به نام تربیت پیدا نخواهیم کرد. اول بیایید زمینه‌هایی برای اشتغال به وجود بیاریم که مردم بتونن درآمدهای منطقی، اصولی، صحیح، آبرومند و شخصیت دار پیدا بکنن. وقتی یک انسان از راه منطقی درآمد معقول گیرش آمد، خود به خود از نظر فرهنگی آماده میشه برای اینکه تربیت بر او شما اعمال بکنید. ولی وقتی شکمش گرسنه است، تمام استعدادش رو داره به کار میبرد برای اینکه جیبش رو از پول پر کند، ولو شده به هزار جنایت رو بیاورد، تا بهش میگه یا هدف وسیله را توجیه میکند. یعنی از اول به فکر اینه من میخوام پول در بیارم. چرا؟ چون رفتم خواستگاری، گفتن خانه میخوای، ماشین میخوای، بله، امکانات زندگی هم میخوای، برو اگر سه تا کلید برداشتی آمدی تا حرف بزنیم. برای اینکه میخواد ازدواج کند، برای اینکه میخواد زندگی بکنه، مجبور میشه بره از راه‌های حرام درآمد پیدا کند. شما توی یه جامعه‌ای که درآمدها همش حرامه، به دنبال چی میخواید بگردید؟ ادب اسلامی، تربیت انسانی، اصول اخلاقی، اینا چیزاییست که باید بوسید، گذاشتش تاخچه بالا، مثل بسیاری از ارزش‌های دیگری که سر بریدن، خونش رو ریختن، دفنش کردن، حتی یک سنگم بر روی قبرش نگذاشتن که فلان ارزش در جامعه ما مطرح بود، دیگه اصلا وجود ندارد. یه زمانی تو بازار ما مسئله اعتماد کلید اصلی حل تمام مشکلات بود. یک انسانی میمد در یه گوشه بازار، یه مغازه باز میکرد، اونقدر عالی مورد توجه قرار میگرفت، برمیداشت یه برق مینوشت که به آقای فلانی 100 تاقه پارچه بدید. برقه رو میگرفت، میبوسید، میگفت اگر اینم ننوشته بود میدادم. الان چک میدید، پشت چکت امضا بکن، یه وثیقه هم بیار، قبولت ندارم، نمیتونم، 100 تا برنامه برای جور میکنه. بعد میبینه هم پولش رفت، هم چکش رفت، هم مالش رفت، هم آبروش رفت. چرا؟ حرف ما امشب تمام. دو تا مسئله دیگه باقی مونده بود، سعی کردم این سه موردی که امکان داشت رو امشب بیان بکنم، و اگر خدا توفیقی داد ادامه این بحث نکته های دیگری داریم انشاءالله بیان میکنم. فقط میخوام اشاره‌ای و شدیدی تمام این مطالبی که امشب گفتیم رو یه مرور سریع روش داشته باشیم. میگیم امیرالمومنین میفرماید دنیا پرستی و گرایش به دنیا اولین مانعی است که اجازه نمیده در جامعه تربیت شکل بگیرد. دوم، جامعه‌ای که ارزش‌های فرهنگی براش اهمیت ندارند، درش تربیت نمیتونه مساق پیدا بکند. سوم، حکومت‌ها تا زمانی که در صدد حاکمیتن نه در صدد خدمت به مردم، نمیتونن مسائل تربیتی را در جامعه اعمال کنند. چهارم، کسب و کار اگر در بین مردم معیار منطقی و اصولی پیدا نکند، نمیتونه زمینه را برای تربیت آماده کند. اگه ما اومدیم این مساقها را به وجود آوردیم، باید منتظر یک تحول تربیتی هم تو جامعه باشیم. حرف آخر چیه؟ میفرمایند ما همه هدفمون این است که بتوانیم جامعه ای را به وجود بیاوریم که تمام زمینه های رشد در آن به وجود بیاد و کسب مردم بشه به عنوان یک عاملی برای رشد تربیتی در بین مردم. حالا دنباله داره انشاءالله اگر توفیقی بود فردا شب تقدیم خواهیم کرد. صلوات عنایت کنید. السلام عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام على من امر اهله و عياله